بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در اثبات وجود حجت زنده به زندگانی اهل دنیا در روی زمین که حامل معنای قرآن، عالم قرآن و عامل به کتاب خداست. بزرگوار علی الله مقام در برهان گذشته فرمودن که همینطوری که غرض و هدف از وضع الفاظ، از اینکه شخص حکیم، شخص صاحب عقل الفاظ را که وضع میکنه، الفاظ را که قرار میده، هدف از قرار دادن و وضع کردن الفاظ معنا و مراد از اون الفاظ هست، و اگر که الفاظ وضع بشه بدون معنا، این وضع یک عمل لغو و عبث و بیهوده هست. بنابراین دلیل عقل، دلیل یقینی عقلی، همونطوری که اثبات فرمودن که کتاب آسمانی که در زمان حاضر محفوظ به حفظ خدا در روی زمین هست، کتاب قرآن کریم هست، و کتابهای آسمانی گذشته به اعجاز الهی، به خرق عادت بشر، کتاب‌های آسمانی گذشته منقرض شده و محو شده و نسخه اصلی از اون کتاب‌ها در روی زمین در دسترس مردم واقع نیست به خرق عادت بشر، و کتابی که کتاب آسمانی هست و محفوظ به حفظ خدا، قرآن کریم هست، بنابراین اثبات شریف بایستی که حامل این کتاب و عالم به معنای این کتاب هم روی زمین موجود باشه، وگرنه اگر صرف الفاظی باشه، مجموعه از الفاظ که روی زمین باشه بدون حامل معنای این الفاظ، بدون عالم به معنای این الفاظ، حفظ این الفاظ روی زمین یک عمل لغو و یک عمل بیفایده هست. پس در نتیجه بایستی که حامل به معنای قرآن، حامل قرآن و عالم و عامل به قرآن روی زمین به همراه قرآن موجود باش. این دلیل عقلش. دلیل نقل آیات متعدده از کتاب خدا هست و احادیث متواتره نبوی صلی الله علیه و آله که متفقون علیه اهل اسلام هست، متفقون علیه اهل سنت و شیعه، مبنی بر این که حامل قرآن و عالم به معنای قرآن جماعت مخصوصی هستند، اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین، جماعت مخصوصی هستند منحصر به عدد 12 بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، از عترت رسول خدا، از اهل بیت رسول خدا، که بایستی همیشه یکی از این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین تا روز قیامت به همراه قرآن روی زمین باشه. این سنت الهیه هست. بنابر حدیث شریف ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، لن یفترقا ابدا، هرگز این قرآن و عطرت من اهل بیت من، حجتی که از اهل بیت من هست، اون حجتهای دوازده گانه که منسوس و منسوب از جانب رسول خدا هستن صلوات الله علیهم اجمعین، هرگز این اهل بیت و این قرآن از هم جدا نمیشن. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، تا وقتی که به این دو ثقل، به کتاب خدا و حجت زنده همراه کتاب خدا، اهل بیت همراه کتاب خدا تمسک بجویید، لن تضلوا بعدی، بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد. و تا روز قیامت این سنت، سنت الهیه روی زمین جاری هست، که در انتهای حدیث شریف می فرماد لن یفترقا ابدا حتی یردا علی الحوض، این دو هرگز از هم جدا نمیشن تا اون زمانی که بر حوض کوثر، یعنی در روز قیامت بر من وارد بشه. غیر از این دلیل شریف و دلائل شریف بزرگوار علی الله مقامه، برهان‌های یقینی متعدد ذکر فرمودن مبنی بر این سنت الهیه در روی زمین. گفتیم اگر بخوایم برهان‌های شریف را تقسیم بندی کنیم، برهان‌های شریف در دو قسمت، در دو نوع کلی جاری می شد. یکی برهان‌هایی بود، برهان‌های یقینی که اثبات می کرد حقیقت شیعه اثناعشری را، و یکی برهان‌هایی بود که ابطال می کرد بطلان فرقه های غیر شیعه اثناعشری را. پس یک سری از برهان‌ها احقاق حقیقت می کرد برای فرقه ناجیه اثناعشری، و یک سری دیگر از برهانها ابطال بطلان می کرد برای فرقه های زاله و حالکه که غیر از شیعه اثناعشری هستند. هر فرقه ای که غیر از شیعه اثناعشری باشه، این جزء فرق زاله و فرق حالکه هست. از جمله آیات متعدد کتاب خدا که بزرگوار علی الله مقامه برش تصریح فرمودن، مثل آیه شریفه تبیان لکل شیء، معنای هر شیء در کتاب خدا هست. در این مجموعه محدود که نامگذاری میشه به قرآن، علم هر شیء در این جهان آفرینش، از گذشته ها، از آینده ها، علم هر جزئی و هر مخلوقی از مخلوقات خدا در این کتاب هست. پس معلوم میشه برای شخص عاقل که به حسب ظاهر این علم در کتاب، به حسب ظاهر برای شخص ظاهربین معلوم نمیشه. این علم برای واضح شدن، آشکار شدن، فهمیده شدن، محتاج به مستنبط هست، استنباط کننده از جانب خدا، یعنی احتیاج به حامل قرآن هست، به عالم به معنای قرآن هست. و در همین قرآن کریم خدای متعال استنباط کننده کتاب را، حامل کتاب را، حامل کتاب خدا و عالم به معنای کتاب خدا را معرفی و تصریح می فرماد، مثل این آیه شریفه لو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اگر این آیات کتاب خدا را رد کنند، یعنی برن رجوع کنند، سوال کنند برای معنای آیات، از رسول خدا و اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین، رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام می دانند استنباط این کتاب را، معنای آیات این کتاب را. رسول خدا و اولی الامر می توانند علم هر شیء را از این کتاب خدا استنباط و استخراج کنند. به تصریح کتاب خدا گفتیم آیات متعدده داریم و به تصریح احادیث متواتره نبوی صلی الله علیه و آله که متفقون علیه شیعه و سنی هست. از جمله دیگر برهانها بر اینکه برای یادآوری باشه اگر بخوایم همش را مجدد ذکر کنیم وقت گنجایش را نداره، همینقدر جهت یادآوری از جمله برهانهایی که بر ابطال بطلان مخالفین یعنی فرقه های غیر شیعه اثناعشری برشمردن، از جمله ابطال باطل ها اقرار خود رؤسای مخالفین بود. خود رؤسای مخالفین که در مواضع متعدد و متعدد و متعدد اقرار می کردن بر جهلشون نسبت به کتاب خدا، بر جهلشون، بر خطاشون، بر اشتباهاتشون نسبت به کتاب خدا، مثل این قول مشهور از خلیفه ثانی لولا علی لهلک عمر لعنت الله علیه، یا مثل اون ماجراهایی که بر روی منبر می رسید به آیاتی از کتاب خدا که حتی ظاهر معنای ظاهر الفاظ کتاب را نمی دانست، با وجود این که به حسب ظاهر عرب زبان بود، با وجود این که عرب زبان بود ولی معنای ظاهر الفاظ را در خیلی جاها نمی دانست، مثل معنای لفظ تخوف، مثل معنای لفظ وفاکهتن و عبا در لفظ عبا درماند و معناش را نمی دانست، چه برسه به استنباط آیات کتاب خدا و چه برسه به تشخیص آیات متشابه از محکمه و آیات ناسخه از منسوخه که به این حقایق و به دلایل متعدد مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در برهانهای گذشته در برهان 25 و 26 اشاره و تصریح فرمودن. میرسیم به برهان 27 که آخر برهان هست از کتاب مبارک دره نجفیه مجلد اول، و با این برهان شریف کتاب مبارک دره نجفیه جلد اول به پایان میرسه. اگر بخوایم نامگذاری کنیم عنوان برهان 27 را، نامگذاری این برهان شریف این طور میشه و این طور هست: اثبات دلائل و براهین عقلی یقینی، اثبات براهین و دلائل عقلی یقینی، چه نقلی یقینی چه عقلی یقینی، بر وجود حجت زنده به زندگانی اهل دنیا از اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین، از اولی الامری که پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین معین فرمود برای اهل اسلام به همراه قرآن در روی زمین، در اثبات وجود امام زمان هست صلوات الله علیه، حجت زنده در اثبات وجود امام زمان صلوات الله علیه و حیات و زندگانی حضرت به زندگانی اهل دنیا که حامل کتاب خدا هستند در عصر ما، حامل کتاب خدا و عالم به معنای کتاب خدا و عامل به کتاب خدا در روی زمین، اگرچه امام ما صلوات الله علیه غایب هستند و ما حضرت را نمی شناسیم، در بین مردم هستند، زنده به زندگانی اهل دنیا هستند ولی ما حضرت را نمی شناسیم. بزرگوار اثبات می فرمان وجود حجت زنده به زندگانی دنیا، یعنی وجود امام زمان صلوات الله علیه که بایستی زنده باشند به زندگانی اهل دنیا روی زمین اگرچه حضرت غائب باشند. غیبت حضرت، شناخته نشدن حضرت در این برهان شریف ثابت می فرمان که لطمه‌ای به دین خدا وارد نمی کنه. شناخته نشدن حضرت و غیبت حضرت در این زمان لطمه‌ای به دین خدا وارد نمی کنه. انشاءالله این برهان شریف را با دقت نظر و با طلب توفیق از امام علیه السلام با دقت نظر بیشتر انشاءالله فرا بگیریم، یاد بگیریم که اگر دقت نظرمون را و توفیق انشاءالله همراه ما باشه، توفیق از امام علیه السلام، در این برهان شریف یک جهان بینی و یک نگرش جدید به جهان و آفرینش انشاءالله برای ما حاصل میشه. برهان 27 ابتدا بزرگوار شبهه را مطرح می‌فرماید، طرح شبهه می‌فرماید و بعد در جواب بر این شبهه و شبهات وارد اثبات براهین و دلائل یقینی میشن. برهان 27 اگر از روی غفلت متحیر شوی که اگر وجود حجت در میان عباد لازم است، در حکمت خداوند عالم جل شأنه از برای تعلیم احکام الهی و هدایت خلق، پس چرا امام زمان عجل الله فرجه در این زمان طویل غائب است و حدود الهیه جاری نمی شود و احکام الهیه را احدی به طور مشافهه از او اخذ نمی کند؟ و اگر در اجرای حدود الهیه و تعلیم احکام الهیه وجود و بیان علمای تابعین به همین قدرها که صورت وقوع دارد کفایت می کند، پس ثمری بر وجود حجت اصل با غیبت او و متصدی نشدن خود او اجرای حدود و تعلیم احکام الهیه را مترتب نیست و فرقی در میان حجت غائب از انظار خلق و حجت میت نیست. شبهه اینجور مطرح میشه، شبهه‌ای که همین الانش هم خیلی از جاهلین به خصوص اون اشخاصی که منکر حیات امام زمان هستن صلوات الله علیه، منکر زندگانی دنیوی حضرت هستن، شبهه را به زبان دیگر و به طور دیگر به همین معنا شبهه را بیان می کنن و برش اعتقاد می ورزن. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه که اگر شخصی شبهه کنه یا این سوال برای او مطرح بشه که فرض وجود حجت، علت وجود حجت روی زمین این هست که احکام الهیه برای بشر تعلیم بشه و بشر هدایت بشن، مهتدی بشن، مکلفین مهتدی بشن. خب امام زمان صلوات الله علیه که غایب هستن و غیبت حضرت باعث دو امر و دو شق از مسائل میشه. از غیبت حضرت دو مسئله و دو موضوع اینجا متفرع میشه، منشعب میشه. یکی این هست که غیبت حضرت باعث این میشه که حدود الهیه روی زمین جاری نشه. گفتیم حامل قرآن، عالم به معنای قرآن امام زمان هست صلوات الله علیه. وقتی عالم به معنای قرآن و حامل قرآن شناخته نشه، خب معلوم هست حدود الهیه به طور تمام و کمال روی زمین جاری نمیشه. این یک بحث، یک موضوع که متفرع میشه و منشعب میشه از غیبت امام صلوات الله علیه. موضوع دیگر، مبحث دیگر که از انشعابات غیبت امام هست صلوات الله علیه، از مسئله غیبت متفرع میشه، این هست که تعلیم احکام الهیه به این طور که از ناحیه امام علیه السلام به طور مستقیم برای مکلف بیان بشه صورت نمیگیره. گفتیم عالم به معنای قرآن که هست، امام زمان صلوات الله علیه به طور اتم و به طور اکمل حامل قرآن و عالم به معنای قرآن. وقتی امام زمان ما صلوات الله علیه غایب باشند، امام زمان ما صلوات الله علیه شناخته نشن، خب کسی که حامل معنای قرآن هست وقتی مردم نمیشناسن که به او رجوع کنن در معنای الفاظ کتاب، معلوم هست تعلیم احکام الهی برای مکلف به حسب ظاهر که نگاه کنه شخص، این شبهه مطرح میشه. شبهه هست، الان میخوایم جواب بدیم انشاءالله. شبهه این هست، وقتی حامل و عالم به معنای قرآن در بین بشر هست و شناخته نمیشه، خب معلوم هست تعلیم بشر معنای قرآن را صورت نمیگیره، مگر به همین طوری که الان هست که علمایی هستن در میان مردم و به واسطه این علما بعض از معانی قرآن به مردم میرسه. خب اگر این طور باشه که به صرف این علما معنای قرآن، معانی قرآن، احکام الهی به بشر برسه، پس دیگر چه حکمتی داره، چه وجوبی داره که امام زمان زنده روی زمین باشه؟ امام زمان غائب با حجت میت تفاوتی نمی کنه در اینجا. وقتی که معلم احکام، تعلیم دهنده احکام علمایی باشن که در بین مردم هستن، پس امام زمان صلوات الله علیه چه حکمتی، چه علتی بایستی داشته باشه که زنده باشن روی زمین؟ همون حجتهای میت، حجتهایی که در زمانهای گذشته بودن و از دنیا رفتن و احادیث از اون حجتها علیه السلام به دست ما رسیده کفایت میکنه. ما چه احتیاجی به امام زمان زنده روی زمین داریم؟ شبهه مطرح میشه، سوال مطرح میشه. بزرگوار علی الله مقامه میخوان جواب این شبهه را و جواب این سوال را بفرمان. شبهه علت چه هست؟ علت طرح شبهه و طرح این سوال، چون هنوز دید ما، دیدگاه ما به حقایق خلقت، دید ما به حقایق خلقت هنوز بینا نشده. وقتی دید ما به حقایق خلقت، راه نظر ما به حقایق خلقت باز بشه، اینجا دیدگاه ما را باز میکنن، دید ما را باز میکنن، ما را بینا میکنن. اون راه نظری که بایستی حقایق خلقت را به این راه نظر، در این راه نظر دید و نظر کرد، به ما تعلیم میکنن. بعد میبینیم و میفهمیم که هدایت خلق، تعلیم خلق به واسطه امام زمان زنده روی زمین هست صلوات الله علیه. و اگر امام زمان زنده روی زمین نباشه، تمام خلقت آسمان و زمین، خلقت این آفرینش، مهلت دادن این انسان، سپری شدن ایام و زمان در طول این خلقت و آفرینش، یک امر لغو میشه. میخوان به ما راه نظر تعلیم بدن در ادامه همون برهانهای سابق. همون برهانهای سابق به طور گذشته، به طور ثابت سر جای خودش باقی هست، بلکه محکمتر، و از اونها، از برهانهای سابق، این مطلب جدید منشعب میشه و مطلب جدید نتیجه گیری میشه، استنتاج میشه. یعنی اون برهان سابق چه بود؟ برهان گذشته واجب هست که همراه این الفاظ روی زمین، مجموعه الفاظ که نامش کتاب خدا هست، قرآن هست، به همراه این مجموعه الفاظ خدا روی زمین حامل و عالم به معنا باش، وگرنه حفظ این الفاظ روی زمین لغوه. مطلب قبل از مطلب قبل این مطلب جدید انشاءالله نتیجه میشه و باز تأیید دیگر و تأکید دیگر بر اون برهان گذشته واقع میشه. پس شبه تا به اینجا این هست که امام زمان ما صلوات الله علیه شناخته نمیشن، ما نمیتوانیم به حضرت به حسب ظاهر رجوع کنیم و نمیتوانیم معنای آیات را از حضرت سوال کنیم و برش مطلع بشیم. اگر هم به صرف علما باشه برای رسیدن به معنای آیات، پس وجود حجت زنده با حجت میت درش تفاوتی وجود نداره. عبارت این هست، می فرماد که اگر در اجرای حدود الهیه و تعلیم احکام الهیه وجود و بیان علمای تابعین به همین قدرها که صورت وقوع دارد کفایت می کند، پس ثمری بر وجود حجت اصل با غیبت او و متصدی نشدن خود او اجرای حدود و تعلیم احکام الهیه را مترتب نیست، ثمری نداره وجود حجت زنده روی زمین که غائب باشه و فرقی نیست و فرقی در میان حجت غائب از انظار خلق و حجت میت نیست. ما به احادیث رجوع میکنیم، احادیث مال کدام یکی از حجت ها هست؟ ائمه هدا علیهم السلام بیشتر احادیث، بیشتر این احادیثی که موجوده از ائمه هدا هست صلوات الله علیهم اجمعین که به حسب ظاهر از دنیا تشریف بردن، میت هستن به حسب ظاهر، در این دنیا نیستن. پس چه ثمری هست در وجود حجت زنده به زندگانی دنیا روی زمین که غائب باشه؟ پس چنان که در زمان غیبت وجود علمای هادین کفایت خلق را کرده، وجود ایشان نیز کفایت می کند در زمان موت حجت اصل، چرا که کتاب و آداب حجت اصل در میان خلق منتشر است، اگرچه خود او مرده باشد، چرا که احتیاج خلق به قواعد و قوانین و احکام و آداب حجت است و احتیاجی به خود حجت با قطع نظر از شریعت او ندارن و شریعت که به آن محتاجن در میان است. و اگر وجود حجت بدون شریعت ثمری ندارد و غیبت و موت او از برای رعیت یکسان است و تمام احتیاج خلق به وجود حجت شریعت اوست و چون لازم است که شریعتی و ناموسی در میان خلق باشد، یک صاحب شرعی و ناموسی کفایت رفع احتیاج این خلق را می کند و آن یک نفر رسول خدا بود صلی الله علیه و آله، پس آمد در میان خلق و مدتی زیست کرد تا آنکه شرع و ناموس الهی را در میان خلق منتشر کرد و کتابی در میان گذار که قرآن باشد با سایر احادیثی که در میان گذارد. و بعد از موت او علمای اسلام از روی کتاب و سنت او کفایت این خلق را می کنند، چنان که علمای ایمان کفایت خلق را کرده به واسطه رجوع کردنشان به کتاب خدا و سنن ائمه هدا علیهم السلام. داره شبهه قوی تر میشه، داره رجعت میکنه، بازگشت میکنه، حتی داخل در مطالب قبل میشه، شبهه داره این مطلب بالاتر وارد میشه. شبهه چه بود؟ از کجا شبهه بیان شد؟ شبهه این هست، امام زمان ما صلوات الله علیه که غایب هستن شناخته نمیشن، عالم به معنای قرآن که شناخته نمیشه، خب شخص میگه مردم دینشون را از علمای اخذ میکنن که این علما از احادیثی که از حجتهای سابق که از دنیا رفتن دین را اخذ میکنن به مردم میرسانن، خب شبه قویتر میشه، بالاتر میشه، اصلا چه احتیاج بوده به حجتهای سابق؟ خود رسول خدا صلی الله علیه و آله، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که قرآن را بیان فرمودن، قرآن را ظاهر کردن در میان خلق، احادیث را هم قرار دادن، خب بیشتر قرار می دادن، دیگه احتیاجی به حجتهای بد نبود، شبهه رفت بالاتر. حتی یک طوری شبهه در یک مقامی مستقر میشه، ثابت میشه، العیاذ بالله. در کدام مقام؟ در مقام این که ما بیاییم و احکام دین را به واسطه قواعد فقهیه، احکام دین را به واسطه قواعد فقهیه برداریم و استخراجش کنیم، اون شبه اینجا قوی تر میشه. وقتی ما اصول فقهی داریم، مثل مسئله، مثل اصل عدم، مثل اصل تنقیح منات، که میایم به واسطه این اصول فقه احکام را استخراج میکنیم، خب در زمان گذشته همین طور بود. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونهایی که به ولی امر، به اول الامر علیهم السلام مراجعه نکردن، اونها هم به واسطه اصول فقه از احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله به جا مانده بود استخراج میکردن. ما این همه آمدیم اثبات اول الامر کردیم، این همه زمانهای متمادی سر شد، رسیدیم به زمان غیبت، عقب گرد کردیم به همونهایی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله به همونطور رفتار میکردن، یک عقب گرد وحشتناک کردیم. پس این حجت زنده روی زمین چه ثمری داره؟ چه ثمری برش مترتب هست؟ شبهه قوی تر شد. البته نگران نباشید، این شبهه مثل یک خلاصه خار و خاشاکی میمانه، وقتی که برهان ارائه میشه، القا میشه، بعد میبینیم چقدر شبهه، شبهه زائل پذیری بود، چه شبهه پوچی بود. شبهه اصلا محو شد، از بین رفت، الان داریم فقط شبهه را مطرح میکنیم. و اگر کسی بگوید که چون علمای امت معصوم از اسیان و خطا و سهو و نسیان نیستند، کفایت این خلق را نمی کنن، چرا که شاید از روی اسیان حکم به غیر ما انزل الله بکنن، یا از روی خطا و سهو و نسیان حکم به غیر ما انزل الله بکنن. پس وجود حجتی لازم است معصوم از اسیان و سهو و نسیان تا حکم کند به ما انزل الله. جواب گوییم که علمای ایمان هم مانند علمای اسلام هم. و هیچ یک ادعای اسمت از این نقایص را ندارند، و با این که ادعای اسمت را ندارند، متفقند در این که باید سایر مردم از ما اخذ کنند. پس اگر ایشان کفایت این خلق را کرده اند با عدم اسمت، علمای اسلام هم با عدم اسمت کفایت کرده اند. و اگر علمای اسلام کفایت نکرده اند به جهت عدم اسمتشان، علمای ایمان هم کفایت نمیتوانند کرد به جهت عدم اسمتشان. میفرماد که خب شخصی بخواد از روی اون تعصب و از روی طرفداری نسبت به عقیده‌ای که داره، خب شیعه اثناعشری است، میخواد از اعتقادش دفاع کنه، بیاد اینجور دفاع بکنه، بگه خب ما که به اول الامر علیهم السلام قائل هستیم، علتش این هست که اول الامر علیهم السلام معصومن، ما به شخص معصوم قائل هستیم، ولی اون علماء اسلامی که شما برش رجوع میکردی، مثل ابو حنیفه، مثل سایر اون علمایی که نامش را عالم گذاشتی، خود شما و خود اونها معترف بودید، مقر بودید، اینها هیچ کدامشان معصوم نبودند، در مواضع عدیده جاهل بودند. امام صادق علیه السلام در مواضع عدیده محکومشون می‌فرمودند. حجت ما معصومه، ولی اونها معصوم نبودند، جاهل بودند. این هست حقیقت اعتقاد ما. بزرگوار علی الله مقامه می‌فرمان ما جواب اینها رو میدیم، چون اشتباه برهان را الغا کرد. جواب چه میدیم بر اینها؟ میگیم آقا خب ما هم در زمان غیبت واقع هستیم، مگر ما الان به شخص امام علیه السلام رجوع میکنیم؟ ما به که رجوع میکنیم الان؟ ما به علمای ایمان، به علمای شیعه رجوع میکنیم. مگر علمای شیعه ادعای عصمت دارن؟ مگر علمای شیعه ادعای علم کل دارن؟ ادعای علم اولی الامر علیهم السلام را دارن؟ نسبت به اولی الامر علیهم السلام اون علم را ندارن، جهل دارن نسبت به اولی الامر علیهم السلام، و عصمت ندارن، خطاکارن، فراموشکارن. خب میگه چرا شما علمای ایمان را قبول داری برای اینکه از اینها احکام دین را اخذ کنی بدون وجود حجت، به حسب ظاهر، به حسب ظاهر، ولی بر ما ایراد میگیری که به علمای اسلام رجوع میکردیم؟ الان خود شما در این زمان غیبت عقبگرد کردید به روش ما، خود شما به سنت ما الان رفتار میکنید. چه حقیقتی است برای خودتون ثابت میکنید؟ انسان وقتی در دین دلیل و برهان نداره یا اشتباه میخواد دفاع بکنه، یکی از حربه های شیطان در سوس کردن عقاید همینطور هست، به همین هست که یک امر اشتباهی را، یک امر باطلی را حق جلوه میده، شخص به گمان این که این امر امر حقی هست، حرف درستی هست، بعد میزنه اون حرف حق را باطل میکنه، سوس میکنه، و شخص میکنه این سوسی و این ابطال برگشته به اصل و ریشه اون اعتقادی که داره. این حربه شیطانه. پس تا اینجا مطالب واضحه. با توجه به این که وقت گذشته و معلوم هم نیست که هر شخصی فردا زنده باشه یا نباشه، ما تا به همینجا شبهات را تقریرش کردیم، بیانش کردیم، انشاءالله الان یک جواب مجمل عرض میکنیم که تا هفته بعد انشاءالله زنده باشیم و وارد جواب مفصل بشیم، برای اینکه جواب در ذهن باش. راه نظر ما، راه نظر اهل ظاهر، راه نظر اهل ظاهر به حکم خدا، به دین خدا، بر اساس و بر اصل اون چیزی که خدا قرار داده نیست. چون راه نظر اشتباهه، چون راه نظر اشتباهه، این شبهه هی در حال راسخ شدن و قوی شدن. چون راه نظر اشتباهه، اهل ظاهر گمان میکنن هدف از خلقت بشر، هدف از بعثت انبیاء علیهم السلام صرف این هست که نماز بخوانن، روزه بگیرن، حج به جا بیارن، صرف همین طاعات و عبادات ظاهر هست. مثل همون قولی که ابو موسی اشعری میزد لعنت الله علیه، میگفت چه کار دارید که علی با معاویه، علی صلوات الله علیه با معاویه جنگ میکنه؟ پیغمبر آمد به شما نماز تعلیم کنه، حج تعلیم بکنه، روزه تعلیم کنه. خب شما الحمدلله موفق به اعمال و طاعات هستید، دیگه چرا برید سر دعواهای دنیا خودتون را داخل در دعواهای سلطنت و ریاست بکنید؟ نمازتون را بخوانید، حجتون را برید، روزتون را بگیرید. اهل ظاهر گمان میکنن که منفعت خلق، اصل منفعت خلق، اصل منفعت خلق و مضرت خلق در این هست که نماز و حج و روزه و فروع دین به جا آورده بشه. این را گمان میکنن اصل منفعت و مضرت خلقه، در حالی که به تصریح آیه کتاب خدا اصل خلقت و اصل منافع و اصل مزار بر این نیست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یه فی علی هم داشته، فی علی، و الم تفعل فما بلغت رسالته. یا رسول الله، اگر تعیین ولی امر صلوات الله علیه، تعیین ولایت آل محمد علیهم السلام را، تعریف ولایت را، شناخت ولایت را، ایمان به ولایت را به مردم نرسانی که بایستی مؤمن به ولایت باشن، فما بلغت رسالته، نه نماز آوردی، نه حج آوردی، نه زکات آوردی. اصل دین اقرار به ولایت آل محمد علیهم السلام، اصل دین اقرار به ولایت. میخوان در این برهان این مطلب را ثابت کنن. اصل منفعت، تمامی منفعت، اصل منفعت در ملک خدا، اصل منفعت در ملک خدا شناخت و اقرار به امام زمان زنده هست صلوات الله علیه. این اصل منفعته به اتفاق سنی و شیعه. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیره و امام زمانش را نشناسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. چه نمازی خونده؟ چه روزه ای گرفته؟ نمازها به کمرش بخوره، روزه ها به کمرش بخوره. کسی که بمیره و امام زمان زنده خودش را نشناسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. پس اصل تمام منافع بشر در شناخت امام زمان زنده ای هست که حامل قرآنه و عالم به معنای قرآنه. و اصل مذرت تمام بشر در جهل و انکار امام زمانی هست صلوات الله علیه که زنده هست روی زمین و حامل قرآنه و عالم به معنای قرآن. انشاءالله به دلیل ضرورت اسلام و شیعه و به دلیل عقل انشاءالله در برهان 27 این مطلب را ثابت می کنیم. گفتیم در شبهه خیلی نگران نباشه، انشاءالله بقیه طرح شبهه را و اثبات این مطلب شریف و مطلب عظیم را به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.